فصل شش، فرهنگ مبتنی بر نظم. آزادی فقط بخشی از یک داستان و نیمی از حقیقت است. و همین دلیل است که من توصیه می کنم در مقابل مجسمه آزادی در ساحل شرقی یک مجسمه مسئولیت هم در ساحل غربی نصب شود. ویکتور ای فرانکل، کتاب انسان در جستجوی معنا. در سال 1980 جورج راتمن به تأسیس شرکت بیوتکنولوژی آمگن کمک کرد. در طول 20 سال بعد شرکت آمگن رشد فزاینده‌ای پیدا کرد تا حدی که از سطح یک مؤسسه کارآفرینی مشکل دار به شرکتی با ارزش 3.2 میلیون دلار و با 6400 کارمند تبدیل شد که در زمینه فناوری محصولات خونی جهت بهبود زندگی کسانی که از شیمی درمانی و دیالیز کلیه رنج می بردند فعالیت می کرد. شرکت آمگن تحت مدیریت راتمن به یکی از معدود شرکت‌های بیوتکنولوژیکی تبدیل شد که به طور دائم به سوداوری و رشد خود می افزود. در حقیقت، رشد دائمی شرکت به اندازه بود که قیمت سهامش نسبت به زمانی که در ماه جون 1993 تا ژانویه 2000 به مردم واگذار شد به بیش از 150 برابر افزایش یافته بود. سرمایه گذاری که سهامی اندک به ارزش 7000 دلار از شرکت آمگن خریداری کرده بود، اکنون سرمایه‌اش به بیش از 1 میلیون دلار می رسید که این مقدار نسبت به همین مقدار سرمایه گذاری در بازار بورس 13 برابر بیشتر بود. تعداد شرکت‌های رهسپار تعالی که از همان ابتدا کار خود را با موفقیت آغاز کردند بسیار کم بود، تا حد زیادی به این دلیل که آنها با روشی نادرست به رشد و موفقیت واکنش نشان دادند. موفقیت کارآفرینانه مستلزم خلاقیت، قدرت تجسم و اقدامات جسورانه در زمینه‌های ناشناخته و شور و اشتیاق بی اندازه است. وقتی شرکتی رشد می کند و ابعاد پیچیده تری پیدا می کند، به تدریج از راستای موفقیت خود منحرف می شود. افراد جدید، مشتریان جدید، سفارشات جدید و محصولات جدید. آنچه روزی بسیار دوست داشتنی بود، امروز به توده ناموزونی از چیزهای به هم ریخته تبدیل می شود. فقدان برنامه ریزی، فقدان نظم مالی، فقدان سیستم و فقدان هر گونه قید و بند موجب از بین رفتن تعادل سازمان می شود. مشکلات در تمام زمینه ها ام از مشکلات مربوط به مشتری ها، گردش مالی و برنامه ها ظهور می کنند. در واکنش به این امر، یک نفر که اغلب عضو هیئت مدیر است می گوید اکنون زمان رشد فرا رسیده است. این جایگاه نیازمند یک مدیریت با تجربه است. شرکت شروع می کند به استخدام فوق لیسانس های رشته مدیریت بازرگانی و مدیران با تجربه‌ای که سابقه فعالیت در شرکت های سودآور را داشتند. مراحل کار، روش های کار، فهرست های بازبینی و تمام چیزهای دیگر همچون علف های هرز رشد می کنند. فضایی که در آن مساوات و برابری موج می زد، جای خود را به فضای آکنده از سلسله مراتب می دهد. زنجیرهای دستور برای نخستین بار ظاهر می شوند. رابطه فیما بین افراد آشکار شده و طبقه مدیریتی با مزایای ویژه کم کم رخ می نماید. تقسیمات مبتنی بر ما و آنها درست مثل یک شرکت واقعی مشاهده می شوند. بالاخره مدیران مجرب سعی می کنند این آشفتگی را مهار کنند. آنها از میان هرج و مرج نظم به وجود می آورند. اما روحیه کارآفرینی را هم از بین می برند. کم کم اعضای گروه مؤسسه شرکت زبان به گله و شکایت می گشایند و می گویند دیگر کار کردن هیچ لطفی ندارد. قبلا می توانستم همه کارها را انجام دهم. حالا مجبورم این فرم‌های احمقانه را تکمیل کنم و از این قوانین احمقانه پیروی نمایم. از همه بدتر این که مجبورم لحظات وحشتناک را در جلسات بیفایده سپری کنم. وقتی برخی از نوآورترین نیروها به دلیل نفرت از به وجود آمدن تشریفات اداری و نظام سلسله مراتبی سازمان را ترک می کنند، جادوی خلاق کم 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 ضعیف می شود. شرکتی که فعالیت خود را با شور و هیجان آغاز کرده بود، تبدیل به شرکتی دیگر می شود که حرف خاصی برای گفتن ندارد. سرطان حد وسط بودن به طور جدی شروع به رشد می کند. جورج راتمن از این فرایند مرگ کارآفرینی احتراز کرد. او به این حقیقت پی برد که تشریفات اداری برای سرپوش نهادن به بی‌لیاقتی است و از فقدان قوانین ناشی می شود. چنان که بتوانید ابتدا به ساکن افراد شایسته را وارد سازمان کنید، این مشکل تا حد زیادی از بیان می رود. بسیاری از شرکت ها قوانین خشک اداری را به منظور اداره معدودی از افراد ناشایست درون سازمان وضع می کنند و با این کار موجب می شوند افراد شایسته سازمان را ترک کنند و بعد تعداد افراد نالایق افزایش می‌یابد و بدین ترتیب نیاز به قوانین خشک اداری برای جبران نالایقی و فقدان نظم فزونی می‌یابد که با این کار افراد شایسته بیشتری سازمان را ترک می‌کنند و غیره. راتمن همچنین به راه حل دیگری پی برد. اجتناب از قوانین خشک اداری و نظام سلسله مراتبی و به جای آن ایجاد یک فرهنگ مبتنی بر نظم. وقتی این دو عامل مکمل یعنی فرهنگ مبتنی بر نظم و وجدان کارآفرینی را در کنار یکدیگر قرار دهید، نیروی جادویی به دست می آورید که شما را به سمت عملکرد بهتر و نتایج پایدار سوق می دهد. فرایند خوب به عالی، خواستگاه نظم گرایی خلاق. سازمان عالی، سازمان هایی که تازه کار خود را شروع کردند. سازمان سلسله مراتبی، سازمان‌های با قوانین خشک و دست و پاگیر. علت این که این فصل را به جای یک شرکت رهسپار تعالی با یک کارآفرین بیوتکنولوژی آغاز کردیم این بود که راتمن موفقیت خود را بیشتر مرهون درسی است که هنگام کار در آزمایشگاه‌های ابوت و قبل از تأسیس شرکت آمگن فرا گرفت. آنچه من از ابوت آموختم این بود که وقتی شما اهداف خود در طول یک سال را تعیین می کنید، در واقع آنها را به انجام می رسانید. شما می توانید برنامه های خود در طول یک سال را تغییر دهید، اما هرگز اهدافی که تعیین کرده اید را تغییر ندهید. شما در انتهای هر سال دقیقا نسبت به پیشبینی خود در ابتدای سال پایبند هستید و این فرصت را ندارید که عملکرد خود را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهید. این فرصت را ندارید تا آنچه را که به هر حال مایل به انجامش نبودید مشخص نموده انجام دهید و راجع به آن تصمیم بگیرید و اهداف خود را بار دیگر به گونه ای تنظیم کنید تا عملکردتان بهتر به نظر برسد. شما هرگز فقط به آنچه در طول سال انجام دادید اکتفا نمی کنید. شما بیشتر به این نکته توجه می کنید که آیا آنچه انجام دادید دقیقاً با معیارهایی که تعیین کرده بودید، معیارهای هرچند سخت گیرانه، مطابقت داشته است یا خیر. این همان روش منظمی بود که در ابوت آموختم و آن را به شرکت آمگن انتقال دادم. بسیاری از اصول شرکت ابوت به سال 1968 برمیگردند. درست زمانی که این شرکت کارمند مالی ارشدی به نام برنارد اچ سمل را استخدام نمود. سمل خود را یک ناظر مالی معمولی یا حسابدار فرض نمی کرد، بلکه او مکانیزم هایی را ابدا کرد که تغییر فرهنگی به دنبال داشت. او چارچوب حسابداری کاملا جدیدی را ابدا کرد و آن را حسابداری مسئولانه نام نهاد. در سیستم مزبور، هر یک از موارد مربوط به هزینه، درآمد و سرمایه گذاری به گونه روشن با یک مسئول فردی مشخص می شد. این ایده که اصل آن به دهه 1960 برمی گردد، مفتنی بر ایجاد سیستمی است که بر اساس آن هر یک از مدیران عبود در هر سمتی که فعالیت می کرد مسئول بازگشت سرمایه آن قسمت بود. درست با همان جدیتی که یک سرمایه گذار از احساس مسئولیت کارآفرینی برخوردار است. در این سیستم امکان نداشت بتوان بودجه ها را در قالب حسابداری معمولی پنهان کرد یا برای سرپوش گذاشتن بر مدیریت نالایق از بودجه های مازاد استفاده کرد. به علاوه هیچ شانسی برای استفاده از ارتباط وجود نداشت. اما زیبایی سیستم عبود نه فقط در سختگیری بلکه در نحوه بهره‌گیری از سختگیری و نظم برای ایجاد خلاقیت و کارآفرینی است. جورج راتمن می گفت عبود سازمان بسیار منظمی ایجاد کرد اما نه با یک روش تک بعدی. عبود از این نظر که از نظم مالی و در این حال تفکری متفاوت نسبت به کار خلاق برخوردار بود، یک نمونه به شمار می رفت. ما از نظم مالی به عنوان راهی برای ایجاد منابع و امکانات کار خلاق استفاده می کردیم. عبود هزینه های اداری خود را به عنوان درصدی از فروش به پایین ترین میزان خود در آن صنعت کاهش داد. با یک تفاوت نرخ قابل توجه و در این حال تولید کننده دستگاه جدیدی همچون تریوم بود و 65% از درآمد خود را از محصولات جدیدی که در 4 سال اخیر معرفی شده بود کسب کرد. این دوگانگی خلاق در طول دوره جهش در هر یک از ابعاد عبود وجود داشته است، به گونه‌ای که در تمام ساختار این فرهنگ منسجم ریشه دوانده است. از سوی عبود رهبران خلاق را استخدام کرده و به آنها این آزادی را می‌دهد تا بهترین راه را برای دستیابی به اهداف سازمان معین کنند. از سوی دیگر افراد باید کاملاً به سیستم عبود متحد باشند و در راستای تحقق اهداف شرکت ایفای نقش نمایند. آنها آزاد بودند اما این آزادی در محدوده یک چارچوب قرار داشت. عبود شور و اشتیاق کارآفرینی را به افراد القا می کرد به گونه ای که بتوانند با انعطاف پذیری از فرصتها بهره بگیرند. یکی از مدیران عبود می گفت ما دریافتیم که برنامه ریزی بسیار ارزشمندتر از خود برنامه هاست. یکی دیگر از اصول حاکم در عبود این بود که به فهرست های مغایر با 3 محور فکری خود نبگوید. عبود همزمان با اینکه طیف وسیعی از نوآوری ها را در بخش های مختلف شرکت مورد تشویق قرار میداد، با نوعی تعصب به دریافت خارپشتی مبتنی بر کمک به فراهم کردن مراقبت های پزشکی کم هزینه پایبند بود. آزمایشگاه های عبود نمونه ای از یافته های مهم ما در این مطالعه هستند. فرهنگی مبتنی بر نظم گرایی. فرهنگ به خودی خود موضوع سختی برای مباحثه است و نمی تواند همچون این 3 محور فکری چارچوب کامل و روشنی داشته باشد. اما نکات عمده این فصل به یک ایده مرکزی ختم می شود. فرهنگی بسازید مملو از کسانی که در محدوده این 3 محور اقدامات منظمی انجام می دهند و متعصبانه به دریافت خارپشتی پایبند هستند. 1. فرهنگی پیرامون ایده آزادی و مسئولیت در چارچوبی مشخص بسازید. 2. افرادی را در این فرهنگ بگنجانید که خود دارای نظم و قاعده هستند و می خواهند برای تکمیل مسئولیت های خود حداکثر تلاش را بکنند. آنها جزئی ترین مسائل را نیز رعایت خواهند کرد. 3. فرهنگ مبتنی بر نظم را با فردی سختگیر و مستبد اشتباه نگیرید. 4. به گونه باثبات و مستحکم به دریافت خارپشتی پایبند باشید. تمرکز تقریبا سختگیرانه بر فصل مشترک این 3 محور داشته باشید. آنچه به همین درجه اهمیت دارد این است که فهرستی از اموری که باید متوقف شوند را تهیه کنید و به طور منظم تمام کارهای نامربوط را حذف کنید. آزادی و مسئولیت در حیطه یک چارچوب. یک خلبان هواپیما را تصور کنید. او وارد کابین می شود، جایی که تعداد زیادی کلیدهای پیچیده و ابزارهای پیشرفته آن را احاطه کرده است. و او در رأس مجموعه ای از دستگاه ها ارزش 84 میلیون دلار قرار می گیرد. وقتی مسافران ساک‌های خود را در محفظه‌های بالای سر خود جای می‌دهند و متصدیان پرواز به سرعت این طرف و آن طرف می‌روند و سعی می‌کنند همه چیز را مرتب کنند، خلبان بازبینی قبل از پرواز را آغاز می‌کند. مرحله به مرحله و به گونه منظم تمام موارد لازم را کنترل می‌کند. پس از تعیین مقصد، کار با مرکز کنترل ترافیک خط هوایی را شروع می کند و به طور دقیق دستور عملها را اجرا می کند. مسیر خارج شدن از گیت، مسیر حرکت، تعیین باند فرودگاه، مسیر بلند شدن از زمین. او تا وقتی که اجازه پرواز صادر نشود، سرعت موتور را زیاد نمی کند. و هواپیمای جت را با شتاب زیاد به حرکت در نمی آورد. وقتی بر فراز آسمان است، به طور مکرر با مراکز کنترل پرواز در تماس است و در محدوده های فشرده سیستم ترافیک هوایی مسافری به حرکت خود ادامه می دهد. اما وقتی به مقصد نزدیک می شود، با طوفان شدید رگبار و تگرگ مواجه می شود. بادهای شدید به نقاط حساس و غیر قابل پیشبینی اصابت می کنند و بالهای هواپیما را ابتدا به سمت چپ و بعد به سمت راست متمایل می کنند. مسافران با نگاه از پنجره نمی توانند زمین را ببینند. آنها فقط تک ابرهای خاکستری کوچک و بزرگ و چکه چکه باران روی پنجره ها را می بینند. متصدیان پرواز اعلام می کنند. خانم ها، آقایان، لطفاً تا پایان پرواز روی صندلی های خود بنشینید. لطفاً پشتی صندلی های خود را به حالت عمودی و کمربند ها را بسته نگه دارید و وسایل خود را زیر صندلی مقابل خود قرار دهید. ما به زودی فرود می آییم. برخی از مسافران که تجربه پرواز کمتری دارند با مشاهده باد سهمگین و نشانه های از رعد و برق با خود می اندیشند امیدوارم خیلی زود فرود نیاییم. اما بقیه مسافران به خواندن مجلات و یا گپ زدن با بغل دستی های خود ادامه می دهند و خود را برای جلساتی که روی زمین دارند آماده می کنند. آنها با خود می اندیشند من بارها در این وضعیت بودم. خلبان فقط وقتی فرود می آید که موقعیت بی خطر باشد. یقیناً هنگامی که هواپیما برای آخرین بار به باند فرودگاه نزدیک می شود، وقتی یک چهارم از 1,000,000 پوند فولاد با سرعت 130 مایل در ساعت در حرکت است، چرخ‌ها باز می شوند. مسافران ناگهان صدای ناله موتور هواپیما را می شنوند و احساس می کنند پشتشان به صندلی نزدیک می شود. هواپیما دوباره به سمت آسمان اوج می گیرد. پیرامون 1.5 دایره دور می زند و به سمت فرودگاه بر می گردد. یک لحظه طول می کشد تا خلبان روی یک پیامگیر داخلی کلیک کند. از شما پوزش می خواهم. ما با بادهای مخالف مواجه شدیم. ما سعی کردیم یک بار دیگر امتحان کنیم. در رفت بعدی بادها کمی آرامتر می شوند. او هواپیما را صحیح و سالم فرود می آورد. اکنون گامی به عقب بردارید و به این نمونه بیاندیشید. خلبان در یک سیستم بسیار سخت گیرانه کار می کند و این آزادی را ندارد که خارج از این سیستم عمل کند. توقع ندارید خلبانان خطوط هوایی بگویند مسافران عزیز من همکنون در یک کتاب مدیریت ارزش قدرتمند شدن را مطالعه می کردم. آزادی برای آزمودن روش های مختلف، برای خلاق بودن، برای کارآفرین بودن، برای انجام خیلی کارها و یافتن بهترین ها. اما در این حال تصمیمات حیاتی مثل پرواز، فرود یا ایجاد وقفه یا فرود در جای دیگر بستگی به او دارد. به رغم نواقص سیستم، یک حقیقت اصلی وجود دارد که بر همه چیز اولویت دارد و آن این است که مسئولیت نهایی هواپیما و جان مسافران به عهده خلبان است. در اینجا منظور این نیست که یک شرکت باید سیستمی به دقت و سختگیری سیستم ترافیک هوایی داشته باشد. به هر حال، چنانچه سیستم یک شرکت ناموفق باشد، صدها نفر از مردم در میان تکه های فولاد مچاله شده نمی سوزند. شاید کیفیت خدمات رفاهی به مسافران در خطوط هوایی خیلی مطلوب نباشد، اما شما تقریبا اطمینان دارید که صحیح و سالم به مقصد خود می رسید. نکته‌ای که در این قیاس نهفته این است که وقتی به ساختار درونی شرکت‌های رهسپار تعلیمی نگریم، بهترین بخش الگوی خلبان هوایی را به یاد می آوریم. آزادی و مسئولیت در چارچوب سیستمی بسیار پیشرفته. شرکت‌های رهسپار تعالی سیستمی منسجم با محدودیت‌های روشن را ایجاد می‌کنند، اما در عین حال برای کارکنان خود آزادی و مسئولیت در چارچوب آن سیستم را قائل هستند. آنها کسانی را استخدام می‌کنند که خود افرادی تابع نظم هستند و نیازی به اداره شدن ندارند. لذا فقط این سیستم است که اداره می‌شود، نه انسان‌ها. بیل ریواس، مدیر شرکت سیرکویت سیتی می گفت راز این که ما توانستیم فروشگاه ها را از فاصله دور و با نظارت غیر مستقیم اداره کنیم همین بود. ترکیبی از مدیران فروشگاه های بزرگ که مسئولیت نهایی اداره تک تک فروشگاه خود را به عهده داشتند و در یک سیستم بزرگ عمل می کردند. مدیران و کارکنانی که بر عملکرد این سیستم باور داشتند و هر آنچه در توان داشتند به کار می بردند تا سیستم پیوسته فعال باشد. در عین حال مدیران فروشگاه ها در محدوده های آن سیستم آزادی عمل داشتند تا در محور مسئولیت خود عمل کنند. به عبارتی شرکت سیرکویت سیتی به یک تولید کننده محصولات الکترونیکی مصرفی مبدل شد که عملکرد مکدونالد در خصوص رستوران‌ها را تکرار می‌کرد. البته این بهترین نمونه نبود، اما نمونه بسیار منسجم بود. سیستمی مثل سیرکویت سیتی که به مرور زمان تکامل یافته بود، افزودن برخی اقلام همچون رایانه و بازی‌های ویدیویی را نیز تجربه کرد. درست مثل مکدونالد که تخم مرغ صبحانه مکمافین را به خدمات غذای خود افزود. اما همیشه فعالیت هر کس در محدوده چارچوب سیستم بود. بیل زیردن گفت این یکی از تفاوت‌های عمده ما با تمام شرکت‌های دیگری است که در اوایل دهه 1980 در این رشته فعالیت داشتند. آنها صرفاً قادر به گسترده کردن محور عملکرد خود نبودند، در حالی که ما از عهده این کار برآمدیم. ما توانستیم این فروشگاه‌ها را در سطح کشور گسترش دهیم و در این حال در میان آنها انسجام خوبی برقرار نماییم. این یکی از دلایل اصلی بود که موجب شد سیرکویت سیتی در اوایل دهه 1980 جهش کند و در طول 15 سال بعدی ارزش سهام خود را به بیش از 18 برابر بازار سهام برساند. به عبارتی، بحث عمده این کتاب در مورد ایجاد فرهنگی مبتنی بر نظم است. تمام این فرایند با افراد منظم آغاز می شود. جهش به سمت ترقی نه فقط با تلاش برای منضبط کردن افراد ناشایست و سوق دادن آنها به سمت رفتارهای درست، بلکه در وهله اول با استخدام افراد منظم است. بعد می رسیم به تفکر منضبط. شما برای رویارویی با حقایق ناخوشایند نیازمند داشتن نظم هستید. از همه مهمتر اینکه رسیدن به یک دریافت خارپشتی نیز مستلزم داشتن نظم و پایداری در جهت درک بهتر مسائل است. و بالاخره عملکرد منظم که اولین موضوع این فصل بود. رعایت این اصل هم حائز اهمیت است. شرکت‌های همتراز اغلب سعی کردند از همان ابتدا وارد عملکرد منظم شوند، اما غیر ممکن است بدون داشتن افراد منظم، عملکرد منظم پایدار بماند و عملکرد منظم بدون تفکر منظم نسخه ای است برای فلاکت. در واقع، نظم به خودی خود ما را به سمت نتایج عالی سوق نمی دهد. در طول تاریخ با سازمان‌های بسیاری مواجه می‌شویم که به رغم برخورداری از نظم و انضباط و روش‌های دقیق درست به سمت نابودی حرکت کردند. نه، نکته مهم این است که ابتدا افراد منظم را وارد سازمان کنیم. کسانی که تفکر بسیار سختگیرانه و منظمی دارند و خواهند توانست در محور چارچوب یک سیستم منسجم که با دریافت خارپشتی طراحی شده است عملکردهای منظمی داشته باشند. خوردن پنیر کم چرب، سختگیری و وسواس. ما در سر تا سر این تحقیق با بکارگیری مکرر کلماتی مثل منظم، سختگیر، پیگیر، مصمم، سخت کوش، دقیق، وسواسی، مرتب، روشنمند، ماهر، پرمسئولیت، منسجم، متمرکز، جوابگو و مسئول مواجه بودیم. این واژه‌ها در مقالات، مصاحبه‌ها و منابع مکتوبی که در خصوص شرکت‌های رهسپار تالی نوشته شده بودند به چشم می‌خورند و به طرز جالب توجهی در مطالب مربوط به شرکت‌های همتراز وجود نداشتند. افرادی که در شرکت‌های رهسپار تعالی فعالیت می‌کردند به گونه‌ای افراطی که در برخی موارد به نوعی تعصب نزدیک می‌شد، سعی داشتند مسئولیت‌هایی را که به آنها واگذار می‌شد به نحو احسن انجام دهند. ما این عامل را اصطلاحاً خوردن پنیر کم چرب نامیده‌ایم. تشبیهی برگرفته از یک ورزشکار جهانی منضبط به نام دیو اسکات که 6 بار برنده مسابقه ورزش‌های 3 گانه آیرونمن هاوایی شد. این ورزشکار در دوران تمرین به طور متوسط در هر روز 75 مایل دوچرخه سواری می‌کرد. 20000 متر شنا می‌کرد و 17 مایل می‌دوید. او مشکل اضافه وزن نداشت. با این حال معتقد بود یک رژیم غذایی کمچرب با کربوهیدرات بالا به او قدرت رقابت بیشتری می دهد. لذا دیو اسکات مردی که روزانه به هنگام تمرین حداقل 5000 کالری انرژی مصرف می کرد از خوردن پنیر چرب پرهیز می کرد. در آن زمان هیچ دلیلی وجود نداشت که او حتماً برای برنده شدن در مسابقه آیرونمن پنیر کمچرب بخورد. نکته مهم داستان این نیست. نکته مهم این است که خوردن پنیر کمچرب صرفاً پله کوچک دیگری بود که به عقیده او می توانست وضع او را کمی بهتر کند. یک پله کوچک دیگر که به تمام پله های کوچک دیگر اضافه می شد تا برنامه فوق‌العاده منظم و منسجم را تشکیل دهد. من همیشه دیدم که دیو اسکات پس از 2.84 مایل شنا در اقیانوس، 112 مایل دوچرخ سواری در مقابل بادهای شدید و مخالف، 26 مایل دو استقامت را نیز با علاقه و اشتیاق در گرمای 100 درجه زمین‌های داغ و سوزان ساحل کنا پیموده است. و با خود گفته در مقابل اینکه هر روز پنیر کم چرب می‌خورم این خیلی هم بد نیست. می‌دانم که این تشبیه عجیبی است، اما شرکت‌های رهسپار تعالی تا اندازه‌ای همچون دیو اسکات عمل کردند. بهترین پاسخ به سوال رهسپاری به تعالی در نظم نهفته است. نظم در انجام هر آنچه برای بهتر شدن لازم است، آن هم در محدوده‌ای که به دقت انتخاب شده و سپس پیگیری پیشرفت مداوم از آن نقطه. این فرایند واقعا تا همین حد ساده است و واقعا تا همین حد دشوار. هر کسی مایل است بهترین باشد، اما اغلب مدیران سازمان ها فاقد نظم لازم هستند تا با روشن بینی و به دور از منافع شخصی تشخیص دهند که در کدام زمینه می توانند بهترین باشند و سپس هر چه لازم است انجام دهند تا آن نیروی نهفته را به عینیت برسانند. آنها فاقد نظم لازم برای توجه دقیق به امور خود هستند. بانک ولز فارگو را در مقابل بانک آمریکا در نظر بگیرید. کارل ریچارد تردیدی نداشت که ولز فارگو می تواند پس از برداشته شدن محدودیت نرخ بهره به بانکی قوی تری تبدیل شود، نه یک بانک ضعیف‌تر. او دریافت کلید رسیدن به سطح یک شرکت عالی نه در استراتژی‌های استادانه و جدید، بلکه صرفاً در تصمیم گیری برای دور ریختن صدها سال تفکر بانکداری نهفته است. ریچارد می گفت، حیف و میل زیادی در صنعت بانکداری صورت می گیرد. خلاصی از آن فقط با مقاومت و ایستادگی میسر می شود، نه با مهارت. ریچارد در نهایت سبک روشنی را بنا نهاد. ما قصد نداریم در حالی که خودمان در بالا دست نشسته ایم از رده های پایین سازمان بخواهیم رنج بکشند. ما این کار را با توجه دقیق به وضع خود آغاز خواهیم کرد. درست از همینجا، یعنی مجموعه مدیران. او به مدت 2 سال میزان دست مزدهای مدیران را کاهش داد. به رغم این حقیقت که ولز فارگو 2 سال از سودآورترین سالهای فعالیت خود را می گذراند. اتاق غذاخوری مدیران را تعطیل کرد و آن را به بخش تدارکات غذایی خوابگاهی انتقال داد. آسانسور مدیران را بست. هواپیماهای جت سازمان را فروخت. گیاهان سبز را از مجموعه مدیران حذف کرد، زیرا آبیاری آنها هزینه زیادی به سازمان تحمیل می کرد. مدیران را از قهوه مجانی محروم کرد و حتی درخت های کریسمس مدیران را حذف کرد. او در پاسخ به کسانی که در اندیشه قراردادهای رویایی بودند می گفت، آیا شما حاضر بودید پول خودتان را اینگونه خرج کنید؟ یک قرارداد چه تأثیری بر سازمان دارد؟ ریچارد طی جلساتی که با همتایان خود داشت روی صندلی فرسوده‌ای که اسفنج‌هایش بیرون زده بود می نشست. به نوشته یک مقاله گاهی اوقات او فقط روی آن صندلی پاره پوره می نشست و حین گوش دادن به پیشنهاداتی پیرامون صرف هزینه به اسفنج‌های صندلی ور می رفت. ولذا با بسیاری از پروژه هایی که ضروری نمی نمود مخالفت می کرد. در آن سوی خیابان و در بانک آمریکا نیز مدیران با برداشته شدن محدودیت های نرخ بهره مواجه شده و دریافته بودند که باید حیف و میل را از بین ببرند. اما برخلاف مدیران ولز فارگو فاقد نظم و قانونمندی لازم برای از میان برداشتن ریخت و پاش های خود بودند. آنها قلمرو مدیریتی مجللی واقع در برجی با شکوه در مرکز خلیج سان فرانسیسکو داشتند. در کتاب شکست بانک دفتر مدیر عامل اینطور توصیف شده بود. آپارتمانی واقع در شمالی ترین نقطه به انضمام یک اتاق کنفرانس بزرگ. فرش‌های شرقی و از کف تا سقف پنجره‌هایی که چشم‌انداز گسترده‌ای از خلیج سان فرانسیسکو، یعنی از تنگه دروازه طلایی تا پل خلیج داشتند. در اینجا خبری از صندلی‌های مدیران با اسفنج بیرون زده نبود. آخرین توقفگاه آسانسور در طبقه مدیران بود و به خاطر مزاحمت‌های کارمندان رده پایین که در طبقات پایین‌تر بودند، در چند ثانیه تمام این مسیر را تا طبقه همکف ساختمان می‌پیمودند. فضای باز و گسترده آپارتمان مدیران موجب می شد تا پنجره ها حتی بلندتر از آنچه هستند به نظر برسند و این احساس را به فرد می داد که گویی بر فراز ابرها و در شهری مرتفع شناور است. شهر نخبگان متفاوتی که دنیا را از آن بالا اداره می کنند. چرا وقتی زندگی تا این حد دلپذیر است زحمت دقت و توجه را به خود بدهیم؟ بانک آمریکا بالاخره در پی از دست دادن 1.8 میلیارد دلار در طول 3 سال در اواسط دهه 1980 تصمیم گرفت در واکنش به برداشته شدن محدودیت نرخ بهره بانکی تغییرات لازم را ایجاد نماید. امریکا عمدتاً به واسطه استخدام مدیران با سابقه درخشان انجام شد. اما حتی در بدترین روزها بانک آمریکا نتوانست در مقابل پرداخت پاداشی که مدیرانش را از جهان واقعی دور می‌کرد مقاومت کند. در یکی از جلسات هیئت مدیره در طول دوران بحران بانک آمریکا یکی از اعضا پیشنهادات معقولی ارائه داد، از جمله اینکه هواپیمای جت سازمان فروخته شود. سایر مدیران فقط به این پیشنهاد گوش کردند و بعد از کنارشان گذشتند. یک فرهنگ نه یک ظالم. ما تقریبا این فصل را به کتاب الحاق نکرده ایم. از سوی شرکت‌های رهسپار تعالی نسبت به شرکت‌های همتراز نظم بیشتری داشتند، همچون بانک ولز فارگو در مقابل بانک آمریکا. از سوی دیگر شرکت‌های همتراز و ناپایدار وانمود می‌کردند که درست به اندازه شرکت‌های رهسپار تعالی از نظم و انضباط برخوردارند. اریک هگن پس از تکمیل تحلیلی ویژه در خصوص فرهنگ‌های رهبری در سازمان‌ها چنین گفت: من بر اساس تحلیل‌هایم فکر نمی‌کنم بتوانیم نظم را به عنوان یک یافته در این کتاب ذکر کنیم. کاملاً روشن است که مدیران شرکت‌های همتراز نظم گسترده‌ای را در سازمان خود برقرار کردند و به همین دلیل است که در ابتدای راه از چنین نتایج عظیمی برخوردار شدند. ما با کنجکاوی تصمیم گرفتیم این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم و اریک مسئولیت تحلیل‌های عمیق‌تری را به عهده گرفت. وقتی شواهد امر را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم، مشخص شد که این دو گروه شرکت به رغم ظواهر امر در واقع تفاوت عظیمی از لحاظ روش‌های اعمال نظم داشتند. شرکت‌های رهسپار تعالی رهبرانی سطح پنجم داشتند که فرهنگی ماندگار و مبتنی بر نظم را بنا می‌نهادند. حال آنکه شرکت‌های همتراز و ناپایدار با مدیران سطح چهارمی اداره می‌شدند که شخصاً و با اتکا به اهرم زور خواستار برقراری نظم بودند. ری مکدونالد را در نظر بگیرید که در سال 1964 مدیریت شرکت بارافز را به دست گرفت. او مردی باهوش اما خشن بود که بر گفتگوها و بحثها نظارت میکرد. مدام لطیفه میگفت و تمام کسانی را که مثل خودش باهوش نبودند به باد انتقاد میگرفت که از این قبیل افراد در اطرافش فراوان بود. او تمام امور را صرفاً از طریق اقتدار شخصی خود به انجام می رساند. نوعی از فشار را اعمال می کرد که به جذبه مکدونالد معروف شده بود. مکدونالد در دوران مدیریت خود نتایج چشمگیری پدید آورد. هر یک دلاری که در سال 1964 یعنی از زمان مدیریت او در این شرکت سرمایه گذاری شد تا زمانی که او بازنشسته شد و شرکت را ترک کرد 6.6 برابر بیشتر از بازار بورس سود افزوده داشت. اما از آنجا که سازمان برای رسیدن به ثبات فاقد فرهنگی منظم بود، لذا نتوانست پس از او هم به این روند ادامه دهد. بر اساس گزارش نیوزویک، پس از اینکه او بازنشسته شد، دستیاران چاپلوسش با تردید و بی ارادگی و در حالی که از انجام هر اقدامی ناتوان بودند شرکت را ترک گفتند. پس از آن شرکت بارافز دچار روند نزولی طولانی شد، به گونه ای که از زمان پایان دوره تصدی مکدونالد تا سال 2000 سودهای مرکب آن به 93% زیر نرخ بازار سقوط کرد. مشابه همین سرگذشت در شرکت رابرمید که استنلی گالت مدیریت آن را به عهده داشت اتفاق افتاد. حتما به یاد داری که در فصل رهبر سطح پنجم گالت در پاسخ به اتهام مستبد بودن به شوخی و مزاح پرداخت. بله، اما من یک مستبد صادق و بیریا هستم. گالت قوانین سختی را بر رابرمید حاکم کرد. تصمیم گیری سختگیرانه و تحلیل متقابل، تحقیق بازاریابی، تحلیل سوداوری، کنترل دقیق هزینه و غیره. یک تحلیلگر در این خصوص نوشت: در این سازمان به گونه‌ای باور نکردنی نظم و انضباط حاکم است. دقت و موشکافی حیرت انگیزی در نگرش رابرمید به زندگی وجود داشت. دقیق و روشنمند. گالت ساعت 6:30 صبح سر کار حاضر می شد و به طور دائم 80 ساعت در هفته کار می کرد و از مدیران خود نیز توقع داشت همینطور عمل کنند. گالت به عنوان کسی که از همه منظم تر بود شخصاً مکانیزم کنترل کیفی شماره یک شرکت بود. یک روز وقتی در خیابان مانهاتان قدم می زد متوجه دربانی شد. دربان در حالی که مشغول ریختن زباله ها درون یک خاکنداز ساخت رابرمید بود غر می زد و ناسزا می گفت. ریچارد گیتس که این داستان را برای مجله فورچون تعریف می کرد گفت: استنلی کمی در اطراف گشت زد و سپس از آن مرد علت ناراحتیش را پرسید. گالت متقاعد شد که لبه خاکنداز بیش از حد زخیم است و بلافاصله از مهندسین خود خواست تا این محصول را از نو طراحی کنند. گالت گفت: من در خصوص کیفیت بسیار سختگیر هستم. کارمند اجرایی ارشدی او می گفت: کیفیت نامرغوب او را خشمگین می کند. شرکت رابرمید تحت سختگیری این رهبر منضبط به گونه چشمگیر پیشرفت کرد. اما پس از رفتن او شرکت نیز به طرز فجیعی تنزل کرد. در زمان تصدی گالت ارزش سهام رابرمید نسبت به بازار بورس 3.6 به 1 بود. حال آنکه پس از گالت رابرمید 59% از ارزش وابسته به سهام خود را از دست داد. این امر قبل از فروخته شدن رابرمید به شرکت نیوئل اتفاق افتاد. کرای سلر تحت مدیریت لی آیوکوکا نیز یک از نمونه های جالب از نظم و انضباط است. مجله نیوزویک در وصف آیوکوکا می گوید: این مرد، این دیکتاتور لی. آیوکوکا در سال 1979 مدیریت شرکت کرایسلر را به عهده گرفت و با اتکا بر شخصیت نیرومند خود به سازمان شکلی منظم بخشید. آیوکوکا در خاطرات روزهای نخست مدیریتش چنین می نوشت: بلا فاصله فهمیدم که بی‌نظمی در سازمان موج می زند و به سرعت باید نظم و انضباط زیادی برقرار شود. آیوکوکا در سال اول ساختار مدیریتی را به طور کلی مورد بازبینی قرار داد. نظارت‌های مالی سختگیرانه ایجاد کرد، معیارهای کنترل کیفی را ارتقا داد، برنامه تولید را به گونه منطقی تعدیل کرد و به منظور حفظ نقدینگی به بیکارسازی‌های انبوه دست زد. من احساسی شبیه به یک جراح ارتش داشتم. ما مجبور بودیم دست به جراحی اساسی بزنیم و تا جایی که امکان داشت صرفه‌جویی کنیم. و در مواجهه با اتحادیه‌های کارگری می گفت: اگر به من کمک نکنید تا از مشکلات رها شوم، شما را از هستی ساقط می کنم. من صبح فردا اعلام ورشکستگی خواهم کرد و همه شما از کار اخراج خواهید شد. آیاکوکا نتایج چشمگیری به بار آورد و کرایسلر به یکی از معروفترین نقاط عطف در تاریخ صنعت تبدیل شد. اما به نظر می رسید آیاکوکا در اواسط دوران تصدی خود تمرکز فکری نسبت به این شرکت را از دست داد و کرایسلر یک بار دیگر به سمت زوال حرکت کرد. روزنامه وال استریت در این خصوص نوشت آقای آیاکوکا امر بازسازی مجسمه آزادی را رهبری کرد در یک کمیسیون همایشگاهی در رابطه با کاهش بودجه شرکت کرد و سپس دومین کتاب خود را نوشت. او اقدام به مقاله نویسی برای یکی از روزنامه های اتحادیه نمود. یک ویلای ایتالیایی خرید که در آنجا به بطری کردن شراب و روغن زیتون خود می پرداخت. نقطه نظرات منتقدان او را دیوانه می کرد و علت اصلی مشکلات کنونی کرایسلر هم همین است. این مسائل خواه دیوانه کننده باشند یا نه، بالاخره معلوم است که حفظ جایگاه یک قهرمان مردمی در کنار امور دیگر امر دشواری است. مشکلی که بدتر از جایگاه او به عنوان یک قهرمان ملی رخ می نمود، فقدان نظم و قانونمندی برای باقی ماندن در محدوده زمینه هایی بود که کرایسلر می توانست در آنها حرف اول را بزند. امری که موجب شد فعالیت های بسیار متنوعی را البته بدون نظم و قاعده در برنامه خود قرار دهد. در سال 1985 مجذوب رشته زیبا و جذاب هوافضا شد. در حالی که اغلب مدیران با یک هواپیمای جت گلف استریم احساس رضایت می کردند، آیاکوکا تصمیم گرفت تمام شرکت گلف استریم را یک جا خریداری کند. همچنین در اواسط دهه 1980 به یک معامله مخاطره آمیز پرهزینه و در نهایت ناموفق، یعنی پیوستن به شرکت ایتالیایی ماستراتی که سازنده اتومبیل‌های اسپورت بود، مبادرت ورزید. یکی از مدیران بازنشسته کرایسلر گفت آیاکوکا نسبت به ایتالیایی‌ها موضع خوشبینانه‌ای داشت. بیزینس ویک نوشت آیاکوکا که صاحب یک ملک روستایی در تاسکینی است، به قدری از ارتباط با یک ایتالیایی به وجد آمده بود که بنا به اظهار نفوذی‌های صنعتی واقعیت تجاری را نادیده گرفته بود. بنا به برخی ارزیابی‌ها، زیان ناشی از معامله ناموفق با شرکت ماسراتی مبلغی معادل 200 میلیون دلار بود که بنا به نوشته مجله فوربز این مقدار ضرر برای یک سازنده اتومبیل کروکی با ظرفیت تولید اندک مبلغ بسیار زیادی است. در نهایت از این نوع اتومبیل بیش از چند هزار دستگاه ساخته نخواهد شد. آیاکوکا در نیمه نخست دوران مدیریت خود دستاوردهای عظیمی پدید آورد و شرکت را از مرز ورشکستگی نجات داد و آن را به سطحی رساند که ارزش سهامش به قریب 3 برابر بازار بورس رسید. طی نیمه دوم مدیریت او شرکت سیری نزولی را طی کرد، به گونه ای که ارزش سهامش 31% پایین تر از بورس سهام بود و ممکن بود باز به حالت ورشکستگی درآید. یکی از مدیران کرایسلر نوشت ما مثل بسیاری از بیمارانی که مرض قلبی دارند چند سال به حیات خود ادامه دادیم و دوباره به زندگی ناسالم خود بازگشتیم. موارد فوق بیانگر روشی است که ما در تمام شرکت‌های همتراز و ناپایدار شاهد بودیم. پیشرفتی چشمگیر تحت مدیریت یک فرد منضبط و سختگیر و بعد سقوطی به همان اندازه فجیع در پی رفتن فرد منضبط، در حالی که هیچ گونه فرهنگ منظم و پایداری از خود به جای نگذاشته یا اینکه در برخی موارد فرد منضبط خود به فردی نامنظم تبدیل شده و به گونه‌ای توجیه ناپذیر از این سه محور فکری دور شده است. بله، نظم عامل مهمی برای رسیدن به نتایج عالی است، اما اقدامات منظم بدون درک منظم این سه محور نمی توانند به نتایج عالی و پایدار منتهی شوند. پایبندی متعصبانه به مفهوم خارپشتی. شرکت پیتنی بوز حدود 40 سال را در جایگاه راحت و امن یک شرکت انحصاری سپری کرد. این شرکت از طریق ارتباط نزدیک با شرکت خدمات پستی US و برخورداری از موقعیت خود در بکارگیری دستگاه‌های تنبرزنی تمامی بازار تنبر پست را در اختیار داشت. در انتهای دهه 1950 تقریبا نیمی از تمام نامه‌های US از طریق دستگاه‌های پیتنی بوز تنبر زده می‌شد. سودی بالغ بر 80% بدون رقیب، یعنی یک بازار عظیم و کسب و کاری که هرگز کسادی نداشت. با همه اینها شرکت پیتنی بوز سازمانی بزرگ و موفق تلقی نمی‌شد، بلکه بیشتر یک شرکت انحصاری بزرگ به شمار می‌رفت. پیتنی بوز هم به سرنوشت شرکت‌های انحصاری دیگر دچار شد، یعنی حمایت ویژه از آن دریغ شد و در نتیجه سیر نزولی طولانی را آغاز کرد. ابتدا قانونی وضع شد که پیتنی بوز را موظف می‌کرد تا مجوز امتیازهای خود را به طور رایگان در اختیار رقبایش قرار دهد. در طول 6 سال 16 رقیب پیدا کرد و بدین ترتیب وارد سیر قهقرایی شد و سعی کرد با اقدامات دیوانوار با وضعیت موجود مقابله کند. لذا دست به خریدهای ناموفق و معاملات مخاطره آمیز زد. از جمله اینکه در پی فعالیت در بخش خرده فروشی کامپیوتر 70 میلیون دلار زیان دید. این مبلغ در آن زمان معادل 54% از سهام خالص سهامداران بود. در سال 1973 برای اولین بار در تاریخ فعالیتش با از دست دادن نقدینگی مواجه شد و می رفت که به سرنوشت شرکت‌های انحصاری و حمایت شونده دیگر دچار شود و پس از رویارویی با واقعیت ناخوشایند عرصه رقابت چیزی نمانده بود از میان برود. خوشبختانه رهبر سطح پنجمی به نام فرد آلن مدیریت آن را به عهده گرفت و پرسش‌های دشواری که مطرح کرد به درک عمیقی از جایگاه پیتنی بوز در جهان منجر شد. شرکت پیتنی به جای آنکه خود را صرفاً سازنده ماشین‌های تنبرزنی تلقی کند، می توانست در زمره بهترین شرکت‌های خدماتی جهان درآید و در قالب مفهوم وسیع‌تری از پیام رسانی و کمک به امور تجاری و فعالیت در زمینه خدمات ماشین‌های اداری بپردازد. همچنین دریافت که محصولات اداری پیشرفته مثل دستگاه‌های دورنگار و کپی نقش مهمی در سودآوری موتور اقتصادی شرکت دارند و لذا شبکه فروش و خدمات وسیع خود را تشکیل داد. آلن و جانشینش جورج هاروی نوعی تنوع نظم یافته را ایجاد کردند. به عنوان مثال شرکت پیتنی به تدریج توانست تأمین 45% از دستگاه‌های دورنگار پیشرفته را برای شرکت‌های بزرگ عهده‌دار شود که این به خودی خود روش پولساز بسیار سودآوری بود. هاروی فرایند روشنمند مبتنی بر سرمایه‌گذاری در فناوری‌ها و محصولات جدید را آغاز کرد، مثل دستگاه‌های پردازشگر پستی پاراگون که به نامه‌ها تنبر زده و آنها را ارسال می‌کرد. در اواخر دهه 1980 شرکت پیتنی بیش از نیمی از درآمدهایش را از محل محصولاتی که طی 3 سال قبل از آن به بازار عرضه کرده بود کسب می‌کرد. بعدها پیتنی بوز به شرکتی پیشگام در زمینه دستگاه‌های اداری مرتبط با اینترنت تبدیل شد. باز هم فرصتی دیگر برای تنوعی قانونمند. نکته کلیدی این بود که این شرکت در هر مرحله از تنوع و نوآوری در محدوده سه محور مفهوم خارپشتی باقی ماند. شرکت پیتنی بوز پس از سقوط اقتصادی و 77% تنزل از قیمت بازار بورس و در بدترین روزها ارائه مجوز به رقبا، بالاخره در سال 1973 از نو حیات تازه‌ای پیدا کرد و به تدریج صعود کرد تا اینکه در ابتدای سال 1999 ارزش سهامش را به 11 برابر نرخ بازار بورس رساند. از سال 1973 تا سال 2000 پیتنی بوز از شرکت‌های کوکاکولا، تریوم، جانسون و جانسون، مرک، موتورولا، پروکتر و گمبل، هیلوت، پاکارد، والت دیسنی و حتی جنرال الکتریک پیشی گرفت. آیا شرکت دیگری را سراغ دارید که از موقعیت حمایتی یک بخش انحصاری به چنین دستاوردی برسد؟ شرکت‌های ات اند تی، زیراکس و حتی آی بی ام هم نتوانستند اینطور عمل کنند. پیتنی بوز نشان می‌دهد وقتی شرکتی فاقد نظم لازم برای حرکت در این سه محور باشد چه اتفاقی ممکن است بیفتد و برعکس وقتی دوباره آن نظم را به دست آورد چه اتفاقی رخ خواهد داد. بهترین شرکت‌های رهسپار تعالی یک سرود ساده داشتند. هر آنچه با مفهوم خارپشتی ما تطابق نداشته باشد انجام نخواهیم داد و به کارهای نامربوط نخواهیم پرداخت. ما خریدهای نامربوط انجام نخواهیم داد. ما معاملات مخاطره آمیز نامربوط انجام نخواهیم داد. اگر کاری برای ما مناسب نباشد انجامش نخواهیم داد. همینو بس. در مقابل متوجه شدیم که عامل اساسی نابودی تقریبا تمام شرکت‌های همتراز فقدان نظم لازم برای ماندن در این سه محور فکری بوده است. هر شرکت همتراز 1. فاقد نظم لازم برای درک این سه محور بوده است یا 2. فاقد نظم لازم برای ماندن در این سه محور بوده است. آر جی رینولدز یک نمونه عالی است. تا دهه 1960 رینولدز مفهومی ساده و روشن داشت و سازنده بهترین تنباکو در سر تا سر ایالات متحده بود. جایگاهی که حداقل به مدت 25 سال به او تعلق داشت. بعد در سال 1964 دفتر ریاست بهداری ارتش گزارشی مبنی بر ارتباط سرطان با سیگار تنظیم کرد و آر جی رینولدز در واکنش به این امر کار تنباکو را کنار گذاشت. البته در آن زمان تمام شرکت‌های تنباکو سازی از جمله فیلیپ موریس نیز به همین دلیل خط فعالیت خود را تغییر دادند. اما منحرف شدن رینولدز از سه محور فکریش با هیچ منطقی سازگار نبود. رینولدز در سال 1970 تقریباً یک سوم از کل دارایی شرکت را صرف خرید یک شرکت حمل و نقل با کانتینر و یک شرکت نفتی به نام سی لند اند آمیل اویل کرد. با این هدف که از طریق حمل و نقل نفت خود کسب درآمد کند. البته این به خودی خود ایده بدی نبود، اما او با مفهوم خارپشتی رینولدز چه می توانست بکند؟ این تماماً یک خرید خارج از قاعده بود که تا حدودی به دلیل دوستی نزدیک صاحب شرکت سیلند با مدیر رینولدز صورت گرفته بود. با بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در شرکت سیلند، میزان کل سرمایه تقریباً به میزان کل سهم خالص سهامداران رسیده بود. بالاخره پس از سالها تضعیف صنعت تنباکو و استفاده از بودجه‌های روبه کاهش آن برای تجارت رو به زوال حمل و نقل، رینولدز متوجه این شکست شد و سیلند را فروخت. یکی از پسران ارشد رینولدز به اعتراض گفت: ببینید این مردها در تولید و فروش محصولات تنباکو در جهان بهترین هستند، اما در مورد کشتی ها یا نفت چه می دانند؟ من نگران این نیستم که آنها ورشکست شوند، اما آنها شبیه پسرهای روستایی هستند که جیبهای پر از پول دارند. گرچه فیلیپ موریس پس از اینکه نتوانست سوناق را خریداری کند در سازمان خود هیچ گونه تغییر اساسی نداد، اما در واکنش به گزارش دفتر بهداری ارتش در سال 1964 برخلاف رینولدز تدبیر بسیار بهتری به کار بست. او به جای دور شدن از مفهوم خارپشتیش بار دیگر آن را اصلاح کرد و به ایجاد انواع جهانی محصولات نه چندان سالم پرداخت. محصولاتی مثل تنباکو، آبجو، نوشیدنی‌های غیر الکلی، قهوه، شکلات، پنیر پرورده شده و غیره. نظم فوق‌العاده فیلیپ موریس برای ماندن در این سه محور از جمله عوامل مهمی است که دستاوردهای این دو شرکت را پس از سال 1964 به رغم اینکه هر دو با فرصت‌ها و مخاطرات عرصه صنعتی دقیقاً یکسانی روبرو بودند تا بدین حد از یکدیگر متمایز کرد. از سال 1964 تا 1989 زمانی که آرجی رینولدز شرکت را یک جا فروخت و از صحنه تجارت عمومی ناپدید شد، هر یک دلار سرمایه گذاری شده در فیلیپ موریس سودی معادل 4 برابر یک دلار سرمایه گذاری شده در شرکت رینولدز عاید کرد. معدودی از شرکت ها از نظم لازم برای کشف مفهوم خارپشتی خود برخوردارند و تعداد خیلی کمتری قادرند در درون سازمان خود نظم منسجمی برقرار کنند. آنها از درک یک تناقض ساده ناتوانند. هرقدر یک سازمان نظم بیشتری برای ماندن در این سه محور فکری داشته باشد، به همان نسبت از موقعیت‌های مطلوب بیشتری برای رشد برخوردار خواهد بود. در واقع، احتمال اینکه یک شرکت عالی از فراوانی و کثرت موقعیت‌ها در عذاب باشد، بیشتر است تا اینکه از فقدان آنها. زیرا تلاش آن باید صرف انتخاب فرصت‌ها باشد، نه ایجاد فرصت‌ها. شما باید فردی نظمگرا باشید تا بتوانید به شانس‌های بزرگ بگویید نه متشکرم. این که بگوییم فلان موضوع شانسی است که فقط یک بار در زندگی رخ می‌دهد واقعیتی است. لیکن اگر شانس مزبور در چارچوب این سه محور نباشد، به توفیق سازمان کمکی نخواهد کرد. اعتقاد بر پایبندی شدید به مفهوم خارپشتی تنها به یک رشته فعالیت‌های استراتژیک مربوط نمی‌شود، بلکه می‌تواند به طور کلی با روش شما برای اداره یک سازمان مرتبط باشد. شرکت نوکور موفقیت خود را از طریق مفهوم خارپشتی مبنی بر فرهنگ کار و فناوری تولید فولاد به دست آورد. نکته اساسی در دریافت نوکور ایده همسو کردن منافع کارگر با منافع مدیران و سهامداران از طریق شایسته سالاری و تا حد زیادی آری بودن از تفاوت‌های طبقاتی بود. کن ایورسون در کتاب خود به نام سخنان صریح در سال 1998 چنین نوشت: هنوز هم در مؤسسات تجاری نابرابری به حد وفور جریان دارد. اکنون می‌خواهم به نابرابری سلسله مراتبی اشاره کنم که به قانون ما در مقابل آنها مشروعیت بخشیده و آن را رایج ساخته است. کسانی که در رأس نظام سلسله مراتبی سازمان قرار دارند خود را برتر از دیگران میپندارند و برتری خود را در مقابل مردان و زنانی که حقیقتاً کار میکنند نمایش میدهند. بعد تعجب میکنند که چرا کارمندان به دستورات مدیران برای کاهش هزینه ها و ارتقاء سوداوری واقعی نمیگذارند. وقتی میبینم که چطور افراد رده بالای سلسله مراتب مدیران میلیون ها دلار صرف ایجاد انگیزه برای کسانی می کنند که به همواره به سبب همین سلسله مراتب مورد اجحاف قرار می گیرند، فقط می توانم سرم را به علامت تعجب تکان دهم. وقتی با کن ویرسون مصاحبه کردیم، وی گفت که تقریبا 100% موفقیت شرکت نوکور مدیون توانایی این شرکت در تبدیل تفکر سادش و عملکردی منظم و هم راستا با آن طرز تفکر بوده است. این شرکت به قدری رشد کرد که با 3.5 میلیارد دلار دارایی در فهرست 500 شرکت موفق آمریکایی قرار گرفت. در حالی که بیش از 4 طبقه مدیریتی نداشت و گروه اداره مرکزی آن متشکل از حدود 25 نفر بود، شامل مدیران، بخش مالی، منشیگری، که همه و همه در یک دفتر استیجاری به اندازه یک مطب دندان پزشکی کوچک جای گرفته بودند. مبلمان ارزان قیمتی زینت بخش سالن انتظار بود که خود خیلی بزرگتر از یک اتاقک نبود. خبری از اتاق پذیرایی مدیران نبود. در عوض مدیران شرکت از میهمانان عالی رتبه خود در فیلیز دینیر ساندویچ فروشی آن طرف خیابان که ساندویچ های کوچکی میفروخت پذیرایی میکردند. دانستن این مطلب که می توانست در زمینه بکارگیری فرهنگ و تکنولوژی به منظور تولید فولاد ارزان قیمت‌تر در دنیا بهترین باشد. اشتیاق برای از بین بردن تفاوت‌های طبقاتی و ایجاد شایسته سالاری یکسان که مدیر، کارمند و منابع مالی را یک پارچه می سازد. معیار اقتصادی مبتنی بر سود به ازای هر تن فولاد ساخته شده. سه محور فکری شرکت نوکور 1970-1995. مدیران مزایایی بیش از کارگران خط تولید دریافت نمی کردند. در حقیقت مدیران مزایای کمتری داشتند. به عنوان مثال تمام کارگران اما نه مدیران واجد شرایط لازم برای دریافت 2000 دلار در سال به ازای هر فرزند بودند. که این مبلغ تا 4 سال تحصیلات پس از دبیرستان به آنان تعلق می گرفت. در یک مورد مردی نزد ماروین پولمن رفت و گفت من 9 فرزند دارم. آیا مطمئن باشم که هزینه 4 سال تحصیلات پس از مدرسه یعنی کالج، مدرسه بازرگانی و غیره را برای تک تک فرزندانم پرداخت خواهید کرد؟ پولمن به او گفت که همینطور خواهد بود. پولمن گفت آن مرد همانجا نشست و گریست. من هرگز این خاطره را فراموش نخواهم کرد. این موضوع در یک لحظه بخش زیادی از آن چرا که سعی در انجامش داشتیم نشان می دهد. وقتی نوکور سال پرسودی را سپری می کرد، تمام کارکنان شرکت هم سال پرسودی داشتند. کارگران نوکور چنان دستمزدهای خوبی دریافت می کردند که زنی به همسرش گفت اگر از شرکت نوکور اخراج شوی از تو طلاق می گیرم. اما وقتی شرکت نوکور با دوران سختی مواجه می شد تمام کارکنان از رده های بالا تا رده های پایین در مضیقه بودند و افرادی که در رده های بالا بودند بیشتر سختی می کشیدند. مثلا طی یک رکود اقتصادی در سال 1982 حقوق کارگران 25%، حقوق کارمندان 60% و حقوق مدیران 75% کاهش یافت. نوکور پیوسته اقدامات فوق‌العاده‌ای برای از میان برداشتن تفاوت‌های طبقاتی به عمل آورد، کاری که به تدریج به اغلب سازمان‌ها کشیده شد. اسامی تمام 7000 پرسنل شرکت نه فقط کارمندان و مدیران، در گزارش سالیانه منعکس شد. همه به جز ناظران ایمنی و بازدید کنندگان، کلاهای ایمنی یک شکل و یک رنگ به سر داشتند. ممکن است رنگ کلاه ایمنی عامل بی اهمیتی تلقی شود، اما این خود منجر به یک آشوب شد. برخی از سرکارگرها به این موضوع معترض بودند و مایل بودند کلاهایی با رنگهای مخصوص داشته باشند که نشان دهد آنها موقعیت بالاتری در مجموعه دارند. نشان نمادین مهمی که می توانستند آن را در قسمت عقب اتومبیل‌ها یا کامیون‌های خود نیز قرار دهند. نوکور طی یک رشته گرد همایی ها به این نکته اشاره کرده. موقعیت و اقتدار شما در شرکت نوکور بستگی به توانایی های شما در رهبری دارد، نه در موقعیت شما. اگر این دلخواه شما نیست و اگر واقعا احساس می کنید که باید تفاوت طبقاتی داشته باشید، پس شرکت نوکور محل مناسبی برای شما نیست. برخلاف ادارات مرکزی شرکت نوکور که به اندازه یک مطب دندان پزشکی بود، شرکت بتلوهم استیل ساختمانی 21 طبقه با بخش‌های مختلف را برای اسکان کادر مدیران خود بنا کرد و با صرف هزینه‌های گزاف به جای اینکه ساختمان را به شکل یک مستطیل بسازد، آن را به شکل یک صلیب درآورد. طرحی که موجبات آسایش تعداد کثیری از معاونان را که نیاز به دفاتر کنجی داشتند فراهم می کرد. یکی از مدیران بتلهم استیل این طور شرح داد. قرار بود در بخش معاونان پنجره های در هر دو طرف وجود داشته باشد. آنها این طرح را نپسندیدند و لذا ما طرح دیگری را به آنها پیشنهاد کردیم. جان استرومیر در کتاب خود تحت عنوان بحران در بتلهم به شرح جزئیات فرهنگی می‌پردازد که همان گونه که می‌توانید تصور کنید از فرهنگ حاکم در شرکت نوکور فاصله زیادی دارد. او ناوگانی از هواپیماهای شرکتی را توصیف می‌کند که حتی برای بردن فرزندان مدیران به کالج و پرواز به خلوتگاه‌های آخر هفته از آنها استفاده می‌شود. او طبقه جهانی را وصف می‌کند که دارای زمین گلف 18 خانی جهت مدیران است. یک باشگاه برون شهری ویژه مدیران که بودجه آن از محل بودجه های شرکتی بتلهم تامین می شود و حتی اینکه در این باشگاه منزلت مدیران تا چه حد برتر از دیگران است. ما به این نتیجه رسیده ایم که مدیران شرکت بتلهم این تصور را داشتند که هدف فعالیت های آنها تداوم یک سیستم طبقاتی است که سطح آنها را ارتقا داده و به جایگاه نخبگان برساند. علت سقوط شرکت بتلهم در دهه های 1970 و 1980 در وهله اول به دلیل صادرات یا تکنولوژی نبود، بلکه به دلیل فرهنگ حاکم بر این شرکت بود که بر اساس آن کارکنان تلاش های خود را قبل از هر چیز و بیش از همه معطوف به چک و چانه زدن برای تمایزات یک سلسله مراتب اجتماعی پیچیده کرده بودند تا به مشتریان، رقبا یا تحولات جهان بیرونی. شرکت نوکور از سال 1966، از زمان آغاز پیشرفت تدریجی خود تا سال 1999، 34 سال به طور بیوقفه سوداوری مثبت داشت. حال آنکه در همان 34 سال شرکت بتلهم 20 بار زیان مالی دید و سوداوری مرکب آن کمتر از 0% افزایش یافت. در دهه 1990 سوداوری شرکت نوکور در هر سال نسبت به بتلهم بیشتر بود و در پایان این قرن نوکور که درست تا یک دهه قبل وسعتی کمتر از 1/3 بتلهم داشت، در نهایت مجموع درآمدهای آن از شرکت بتلهم پیشی گرفت. حیرت آورتر از آن این که متوسط سود شرکت نوکور در طول 5 سال به ازای هر کارمند تقریبا 10 برابر شرکت بتلهم افزایش یافت و برای یک سرمایه گذار هر 1 دلار سرمایه گذاری در شرکت نوکور سودی معادل 200 برابر هر 1 دلار سرمایه گذاری در شرکت بتلهم بود. انصافاً باید گفت بتلهم برخلاف نوکور با مشکل خیلی بزرگی روبرو بود و آن روابط کاری خصمانه و اتحادیه های کارگری مستحکم بود. در شرکت نوکور خبری از اتحادیه های کارگری نبود و روابط بسیار خوبی بین کارگران و شرکت وجود داشت. در حقیقت وقتی یکی از سازمان گران اتحادیه از یک دستگاه بازدید میکرد، کارگران چنان احساس وفاداری عمیقی نسبت به شرکت نوکور داشتند که مدیریت شرکت مجبور میشد سامانگران اتحادیه را از فریادهای کارگران و سنگهایی که به سمت آنها پرتاب میکردند در امان نگه دارد. اما بحث اتحادیه کارگری پرسشی اساسی را مطرح میکند. در درجه اول، چرا نوکور روابط خیلی بهتری با کارگران داشت؟ زیرا کن ایورسون و گروهش دیدگاه خارپشتی ساده و شفافی در رابطه با همسو کردن منافع کارگران با منافع مدیران داشتند. زیرا آنها قصد داشتند برای ساختن کل شرکت مطابق با این مفهوم در روندی فزاینده قدم‌های بسیار زیادی بردارند. شما می توانید آنها را کمی افراطی خطاب کنید، اما پدید آوردن دستاوردهای عالی مستلزم کمی جانفشانی افراطی در راستای هماهنگ شدن با دریافت خارپشتی است. فهرستی از کارهایی که نباید انجام دهید تهیه کنید. آیا فهرستی برای کارهایی که باید انجام دهید دارید؟ آیا از کارهایی که دیگر نباید انجام دهید نیز فهرستی دارید؟ اغلب ما پرمشغله هستیم اما زندگی نامنظمی داریم. ما فهرست هایی از کارهایی که باید انجام دهیم داریم که به طور دائم بیشتر می شوند و لذا سعی می کنیم با انجام پیاپی و بیشتر این کارها با آنها شتاب بخشیم. و این روش به ندرت جواب می دهد. اما کسانی که شرکت های رهسپار تعالی را پدید می آورند، بیش از آن که از فهرست های کارهایی که باید انجام دهند استفاده کنند، از فهرست های کارهایی که نباید انجام دهند بهره گیری می کنند. آنها با روشی بسیار منظم انواع امور غیر اساسی و بی اهمیت را از برنامه کاری خود حذف می کنند. وقتی داروین اسمیت مدیریت کیمبلی کلارک را به عهده گرفت، در حد وسیعی از فهرست های کارهایی که نباید انجام شوند بهره گرفت. او ملاحظه کرد که بازی در مسابقه پیشگویی سالیانه با روزنامه وال استریت برای مدتی کوتاهی توجه مردم را به شدت به خود معطوف می کند. لذا انجام آن را متوقف کرد. اسمیت گفت: به هر حال فکر می‌کنیم پیشگویی سالیانه درآمدهای آینده هیچ مزیتی برای سهامداران ما ندارد. پس دیگر این کار را انجام نخواهیم داد. وقتی متوجه شد ظهور خزنده اراوین مقدمه‌ای برای طبقاتی شدن و تشریفات خشک اداری خواهد بود، بلافاصله اراوین را حذف کرد. هیچ کس در شرکت نمی‌توانست عنوانی داشته باشد، مگر وقتی که شرایط بیرونی آن عنوان را الزام آور می کرد. او قشرهای فزاینده را پیامد طبیعی ساختار امپراتوری می دانست. لذا با مکانیزمی ساده و ظریف بخش زیادی از این اقشار را از میان برداشت. اگر نتوانید همتایان خود را توجیه کنید که برای انجام مسئولیت‌های خود حداقل به 15 نفر احتیاج دارید که به شما گزارش بدهند، در آن صورت هیچ کس را برای گزارش دادن به خود نخواهید داشت. به یاد داشته باشید که او این کار را در دهه 1970 انجام داد، خیلی پیشتر از آن که این امر متداول شود. او به منظور تقویت این ایده که کیمبلی کلارک باید کم کم خود را همچون یک شرکت کالاهای مصرفی و نه شرکت تولید کننده کاغذ قلمداد نماید، تمام همکاری های تجاری با صنایع کاغذی را متوقف کرد. شرکت های رهسپار تعالی با استفاده از یک مکانیزم بودجه بندی بی‌نظیر قانون انجام ندهید را مرسوم کردند. حرکت را متوقف کنید. لحظه ای بیاندیشید. هدف از بودجه بندی چیست؟ اغلب افراد پاسخ می دهند بودجه بندی یعنی اینکه تصمیم بگیریم چقدر بودجه به هر فعالیت اختصاص دهیم یا اینکه هزینه ها را کنترل کنیم یا هر دو. از دیدگاه یک شرکت رهسپار تعالی این پاسخ ها هر دو اشتباهند. در یک فرایند رهسپاری به تعالی، بودجه بندی قاعده ای است برای تصمیم گیری در باب این که به کدام زمینه باید بودجه کامل اختصاص داده شود و به کدام زمینه اساساً نباید بودجهی تعلق گیرد. به عبارت دیگر، بودجه بندی بدین معنی نیست که ببینیم به هر رشته فعالیت چقدر بودجه تعلق می گیرد. بلکه بدین معناست که مشخص کنیم کدام فعالیت ها به بهترین شکل با مفهوم خارپشتی ما همسویی دارند و باید به طور کامل تقویت شوند و کدام فعالیت ها باید اساساً حذف شوند. کیمبلی کلارک منابع مالی صنعت کاغذسازی را به صنعت مصرفی اختصاص نداد، بلکه صنعت کاغذسازی را به طور کامل کنار گذاشت، ماشین آلات را فروخت و تمام پول را در صنعت مصرفی در حال ظهور سرمایه گذاری کرد. من گفتگوی جالبی با یکی از مدیران شرکت هایی که در صنایع کاغذسازی فعال بودند داشتم. شرکت خوبی بود اما خیلی عالی نبود و قبل از اینکه شرکت کیمبلی کلارک به صنایع مصرفی روی آورد با آن رقابت مستقیم داشت. از روی کنجکاوی از آنها پرسیدم در مورد کیمبلی کلارک چگونه فکر می کنند؟ آنها گفتند کیمبلی کلارک خوب عمل نکرد. با تعجب گفتم خوب عمل نکرد؟ مطمئناً آنها توفیق بیشتری کسب کردند. اما می دانید ما هم اگر صنعت کاغذسازی را رها می کردیم و به محصولات مصرفی روی می آوردیم حتماً موفقیت بیشتری داشتیم. اما ما به قدری در این کار سرمایه گذاری کرده ایم که نمی توانیم خود را به این کار راضی کنیم. اگر نگاهی دوباره به شرکت های رهسپار تعالی داشته باشید، ملاحظه می کنید که آنها شهامت زیادی برای هدایت منابع خود به یک یا فقط چند زمینه داشتند. وقتی به سه محور فکری خود دست یافتند، دیگر ممکن نبود موقعیت های خود را از دست بدهند. به یاد دارید که کروگر تمام سیستم خود را نابود کرد تا فروشگاه های بزرگ را ایجاد کند، در حالی که شرکت آ اند پی به امنیت فروشگاه های قدیمی خود دلبسته بود. شرکت ابوت را به یاد آورید که بخش عظیمی از منابع خود را به این امر اختصاص داد که در زمینه محصولات تشخیصی و بیمارستانی حرف اول را بزند، در حالی که آپاجان همان کار داروسازی اصلی خود را ادامه داد. زمینه‌ای که نمی‌توانست در آن بهترین باشد. به یاد بیاورید که چگونه والگرینز از صنعت سودآور خدمات غذایی خارج شد و تمام نیروی خود را معطوف به یک ایده جدید کرد. بهترین و در دسترس ترین داروخانه ها، همینطور شرکت ژلت و سنسور، شرکت نوکور و دستگاه‌های کوچک، شرکت کیمبلی کلارک و فروختن ماشین‌آلات و انتقال منابع به سمت صنایع مصرفی. تمام آنها وقتی به مفهوم خارپشتی خود رسیدند، این جرأت را پیدا کردند که سرمایه‌گذاری‌های عظیمی ایجاد نمایند. مؤثرترین استراتژی سرمایه‌گذاری این است که با علم کامل به اینکه در یک زمینه موفق خواهید بود، فقط در همان زمینه فعالیت کنید. ممکن است عجیب و بی‌مورد به نظر برسد، اما این روشی است که اساساً شرکت‌های رهسپار تعالی در پیش می‌گیرند. داشتن یک مفهوم خارپشتی یعنی انتخاب درست یک زمینه و سپس سرمایه گذاری کامل در آن که دقیقا با چارچوب های این سه محور فکری مطابقت دارد و لذا خلاص شدن از هر چیز دیگر. البته نکته اصلی را در اینجا یک هشدار کوچک تشکیل می دهد. وقتی که به درستی برداشت خود یقین دارید. اما از کجا می دانید که درست است؟ ما ضمن بررسی شرکت ها به این نکته پی بردیم که اگر همه چیز سر جای خودش باشد، درست فرض کردن خیلی سخت نیست. اگر شما رهبران سطح پنجمی داشته باشید که افراد شایسته را انتخاب کنند، اگر آماده رویارویی با واقعیت‌های ناخوشایند زندگی باشید، اگر فضایی ایجاد کنید که حقیقت در آن شنیده شود، اگر گروه مشاورینی داشته باشید و در قالب این سه محور فکری عمل کنید و اگر تمام تصمیمات را در فهوای یک مفهوم خارپشتی شفاف تنظیم کنید، آنگاه احتمال این وجود دارد که در مورد تصمیمات مهم درست عمل کنید. پرسش حقیقی این است. آیا شما از نظم و قانونمندی لازم برای انجام امور بجا، درست و مهم برخوردارید تا بتوانید انجام امور نادرست را متوقف کنید؟ خلاصه فصل فرهنگ مبتنی بر نظم، نکات مهم. دستاوردهای بزرگ و پایدار مستلزم ایجاد فرهنگ مبتنی بر رزمگرایی است. ایجاد فضای آکنده از افراد منظم که اعمالی منظم دارند و متعصبانه در چارچوب این سه محور فکری عمل می کنند. فرهنگ های مبتنی بر تشریفات خشک و دست و پاگیر برای جبران بیلیاقتی و فقدان نظم به وجود می آیند. که خود این امر در وهله اول ناشی از وجود افراد نالایق در سازمان است. چنانچه افراد شایسته را برای فعالیت در سازمان انتخاب کنید و افراد ناشایست را حذف کنید، به تشریفات دست و پاگیر و ملال انگیز نیازی ندارید. فرهنگ مبتنی بر نظم مستلزم نوعی دوگانگی است. این فرهنگ از سوی مستلزم افرادی است که به یک سیستم منسجم پایبند هستند و از سوی دیگر در چارچوب این سیستم به افراد آزادی و مسئولیت داده می شود. فرهنگ مبتنی بر نظم فقط در عملکردها خلاصه نمی شود، بلکه عبارت از افراد منظمی است که افکار منظم دارند و این نظم در اعمال آنها نیز تأثیر می گذارد. شرکت‌های رهسپار تعالی از نگاه یک ناظر بیرونی سازمان‌هایی ملال‌انگیز و بیروح به نظر می‌رسند، اما با بررسی دقیق‌تر می‌بینیم که این شرکت‌ها مجموعه‌ای از انسان‌های سخت‌کوش هستند که شدت عمل حیرت‌آوری دارند. آنها در اجرای برنامه‌ها دقتی وسواس‌گونه دارند. فرهنگ مبتنی بر نظم را با فردی مستبد که همه چیز را تحت نظم و ترتیب قرار می‌دهد اشتباه نگیرید. این مفاهیم تفاوت خیلی زیادی با هم دارند. یکی از آنان بسیار کارا و دیگری بسیار ناکارآمد است. مدیران بسیار مقتدری که شخصاً و به واسطه نیروی شخصیتی سعی در برقراری نظم دارند، معمولاً از خلق دستاوردهای پایدار ناتوانند. تنها شکل بسیار مهم نظم برای رسیدن به دستاوردهای پایدار، پایبندی افراطی به مفهوم خارپشتی و اجتناب از موقعیت‌هایی است که خارج از چهارچوب این سه محور فکری قرار دارند. یافته‌های غیر منتظره. هرقدر یک سازمان نظم بیشتری برای باقی ماندن در این سه محور فکری داشته باشد و در این زمینه از انسجام نسبتاً محکمی برخوردار باشد، فرصت‌های بیشتری برای رشد پیش روی خواهد داشت. این مطلب که فرصت‌های طلایی فقط یک بار در زندگی رخ می‌دهند درست نیست. یک فرصت فقط در صورتی قابل اعتناست که با سه محور فکری ما مطابقت داشته باشد. یک شرکت عالی فرصت‌های بی‌نظیر بسیاری خواهد داشت. هدف از بودجه بندی در یک شرکت رهسپار تعالی این نیست که تصمیم بگیریم چه مقدار بودجه به هر یک از فعالیت ها اختصاص دهیم، بلکه آن است که تصمیم بگیریم کدام زمینه ها به بهترین شکل با مفهوم خارپشتی ما انطباق دارد و باید بودجه کامل به آن اختصاص یابد و به کدام زمینه ها هیچ بودجهی نباید تعلق گیرد. فهرست های کارهایی که نباید انجام دهیم مهمتر از فهرست های کارهایی که باید انجام دهیم.